بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و سلام علی علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. قال الله تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. و قال الله تبارك وتعالى ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سيصوف يرى ويزى جزاء العوف له ما كسبت وعليها ما اكتسبت أبلا أن يجرى الأمور إلا بأسبابها. بحثي رو در شب گذشته منزل آجا شغل اسلامی داشتیم در تحت عنوان اسباب، سبب و اسباب و مسببات، قانون علت و معلول. قسمت اول این بحث رو عرض کردیم و هم انشالله عزیزان برادران هم باید بیشتر توجه کنیم به این بحث، به این روایات احادیث. با یک بار دو بار انسان ممکنه براش جا نیفته. کلام امیر کلامه، کلام امیر کلامه. علی علیه السلام هم امیر مؤمنان است، هم امیر کلام است. کلام امیر سرنوشت ساز است، کلیدی است، فتح کننده راه هاست، باز کننده تمام گره های زندگی است. تجربه کنیم ببینیم. میگن خداشناسی تجربی هم داریم. آره، خدا فرموده اطاعت کنید، فرمان ببرید، این کار کنید، این کار نکنید. ما سرتاپا گوش باشیم و اطاعت کنیم، بعد ثمره این اطاعت و این فرمانبرداری زود خودشو نشان میده. عزتها، ذلتها، فقرها، قناها، غمها، شادیها، شکستها، پیروزیها، موفقیتها، شقاوت ها، تمام اینا در هر دو بود اسبابی دارد. سلام علیکم و رحمت الله. اسبابی دارد. هیچ برگی از درختی ببخشید بدون علت، بدون سبب، بدون حکمت الهی نمی افتد. هیچ قنچه ای باز نمی شود، هیچ گیاهی نمی روید. تمام اینا یه سبب و اسبابی دارن، یه علت و معلولی دارن، یه حکمت الهی دارن. ما از مکافات عمل غافل نباشیم. وقتی میگیم از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو، خیر و شری از بشر سر میزند، اون عمل مزدش بود در پشت در در میزند. اون عمل مزدش بود در پشت در در میزند. این همون سبب و مسبب است، همون علت و معلول است، همون ثواب و جزاست، همون عقوبت ها و همه پاداش هاست، عکس العمل اعمال است. روایات، احادیث، دعاها در این زمینه به وفور خیلی زیاد هست. یعنی اگر بخواد در همین بس سبب و مسبب و نمیدونم علت و معلول و تمام این و عکس اعمال صحبت بشود خیلی زمان میخواد. تازه حقیقتش هم که ما نمیتونیم خیلی بیان کنیم، مگر کلام امیرالمومنین رو ما به این زودی میتونیم بفهمیم. در یه صورت را برای فهم کلام حضرت باز میشه، یکی مسئله تطهیر و تزکیه نفس است. لا یمسل الا المطهرون. قرآن میفرماید حقیقت این قرآن رو، حقیقت کلام ائمه رو درک نمی کنن مگر مطهرین. این لا لای ناهیه است یا لای نافیه است؟ فقها دو دست هستن، اونایی که از دیدگاه فقهی نگاه کردن لا یمسل الا المطهرون رو میگن که لای نایه معنا کردن، یعنی نباید این قرآن بدون وضو مس بشود، باید وضو بگیری بعد با وضو به آیات قرآن دست بزنی. بعضی گفتن نه، اینجا لای نافیه است، یعنی مس نمی کنن، لمس نمی کنن، درک نمی کنن حقیقت قرآن را، مگر کسانی که تزکیه و تعظیم نفس کرده باشن. هیچ منافات نداره که هر دو باشه، هیچ اشکالی نداره. وقتی خدا صحبت میکنه وحی میفرماید، وحی خدا به کلام مخلوق نیست که فقط به یک وجه حمله بشود، لا غیر الا ماشاءالله. در همین زمینه کتابایی که بزرگان حتی نوشتن که کلمات قرآن در قرآن مثلا لا بشن معنا آمده، مثلا لم بشن معنا آمده، صدر بشن معنا آمده، خلاصه الا ماشاءالله. بگذرم، تا اینجا خوندیم که حضرت فرمود سبب الفساد العقل الهوا، اونی که عقل انسان رو ضعیف میکنه، بصیرت رو از انسان میگیره، حقیقت بینی و حقیقت فهمی را از انسان میگیره و انسان رو کر و کور میکند در مقابل حقایق، تبعیت از هوای نفس است. این که میفرمایید قد افلح من زکا و خواب من دستاها و اما من خاف مقام رب و نه نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوا. رسیدن به جنت المأوا در گرو دو عمل است، یکی خوف خشیت پروردگار، یکم نه نفس از هوا. این دقیقت این سببش اینه، علتش اینه، وسیلش اینه. جنت المأوا در گرو این دو عمل است، یکی پس خوف و خشیت الهی، یکی هم خلاصه نه نفس عن الهوا. وقتی حتی اگر یک لائیک، یک دهریه یهودی سلام علیکم، خدا شاده اگر برخلاف هوای نفسش عمل کند جزاش میگه. اگر یادتون باشد من این روایت زیاد خوندم، خدمت حسین جعفر آوردن یه آقای رو از کفار، گفتن این از مغیبات خبر میده، این از مغیبات خبر میده، عالم تو کف دستش. آوردن شو حضرت نشستن و بعد خدمت را شد که حضرت یک طوری کرد و فرمود تو کف دست من چیست؟ یه نگاهی کرد گفت که قبل از اون که خدمت شما بیام در فلان شکاف کو در اونجا یه پرنده لانه کرده بود، تخم گذاشته بود، یکی از اون تخماش کم شده تو دست توست. حضرت فرمود درست گفتی. حضرت تخم گرفت، دراز کرد و گرفت، مثل امیرالمومنین که از کوفه دست دراز کرد رو منبر کوفه، این دست علیست، این رمح الله است، نیزه بلند خداست. بله ید الله فوق ایدیه. ای چی میکنه؟ این کش پیدا میکنه، تصرف میکنه، دراز کرد و خلاصه دستش آورد گفت ماویه رو روی منبر سرنگونش کردم، ریشش گرفتم، چند ریشش هم تو دست منه، نشون دادن یه چند تا مو هم هست. یه گده که گفتن شعبده بازیه، اون همه سر جادوی علی داره، ساحره داره، تهاره، این کارا میکنه. اونایی که عاقل بودن، فهم داشتن، که حضرت رو شناخته بودن، گفتن درست معجزه‌ایه. یه گده که حالا مرضشون خیلی بالا نبود اما این کار هم نکردن، تاریخ رو یادداشت کردن، گفتن بر کسانی میرن شام سوال کنن در فلان روز فلان ساعت ماویه منبر بوده یا نه، آیا از روز روی منبر سرنگون افتاده پایین یا نه، چند تا ریش هم کنده شده یا نه. بعد از مدتی خبر آوردن گفت بله اتفاقا اصلا ما نفهمیدیم، یک مرتبه داشت ماویه صحبت میکرد، یه مرتبه حالش به هم خورد، سرنگون شد، افتاد پای منبر و از این چند ریشش هم نیست، اصلا قشنگ دیگه خالی شده. پدین عجب، پس علی ساحر هم نبوده و شعبده باز هم نبوده و حقیقت داشت. ما از اینا زیاد خدا شاهد درباره شاهسن نخودکی اصفهانی دارد، گفت نشسته بودیم یک مرتبه در همین مشهد، شیخ یک مرتبه دیدیم چشماشو بست و یک ربع بی 20 دقیقه همه سکوت کردن، فکر کردن شیخ یادش رفته مطلب. بعد از 20 دقیقه یک ربع چشماش باز کرد رو چی شد؟ گفت فلان عالم در نجف از دنیا رفته بود، من رفتم در تشییع جنازه او با همون خلاص روح ملکوتی رفتم شرکت کردم آمد. همونجا هم یه دهی قبول نکنن شیخ. بعد خبر آوردن که بعد سوال کرده بودن گفتن چرا اتفاقات مشهد بعضی علما آمده بودم تشییع جنازه من جور شیخ حسن، ولی خب آمد و زودم رفت، اون دفعه این کجا رفت؟ نه درست بود. بالاخره اینا یه چیزای خدا رحمت کنه امام رو میفرمایند که سعی کنید اگر خودتون اهل مقامات نیستی انکار نکنید، از منکرین نباشید. خب اینا چیه؟ بگذرم، حضرت اینجا تایید که درسته باریکلا. خب آی فلانی با چه عملی به این مقام رسیدی؟ کار درسته، خیلی خوب. گوی ابن رسول الله مبارزه با نفس، هرچه نفتم گفت برفش نکردم، خلاف نکردم با همون فطرتش، با همون خلاص. حضرت فرمود خیلی خوب، پس تو مستعدی برای کمالات، حالا بیا با مسلمان بشو. یکم فکر کرد و رفت تو فکر و گفت نه دلم نمیخواد مسلمان بشم، نفسم اجازه نمیده. حضرت فرمود فلانی تو به تمام این کمالات به خاطر مبارزه با نفس رسیدی، الان پا بگذار خلاصه تا به کمالات بی‌ترزین برسی. خلاصه قبول کرد و مسلمان شد. مسلمان شد دید که جایی نمیبینه، شد مثل مردم بقیه، گفت وقتی کافر بودیم همجا رو بینیدیم، حالا که مسلمان. حضرت فرمود اون چون مبارزات با هوای نفست بوده، سلام علیکم، این مسائل رو انسان وقتی یه گودالی از نجاست هم که باشه، یه گودالی پر از بلبل انسان نگاه کنه عکسش میفته، یه وقت آب و فرات هم باشه اسمش میفته، سلسبیل هم باشه اسمش میفته، اولی تو بول دیده، اینجا توی آب و فرات میبینه، تو آب چاه میبینه، تو آب لولی میبینه. تو از این بعد سعی کن که ریاضتات شرعی و اسلامی باشه تا از این دید پیدا کنی که به درد دنیا و آخرتت بخوره. این فقط تو دنیا سم داشتی، یه مبارزه با نفس بدون اعتقاد به ایمان. خدا اثر وضعی مبارزه با هوای نفس یه قرار داده. تمام این مرتضان هندی که این کار میکنن، اینا نتیجه مبارزه با نفسه، دروغ نیست. پیادش کرده بودن، پول نداشت توی قطار، در هندوستان یه چیزی نبوده که دیگه شعبده بازی بشه، بهش میگم پولی که ندارم، منم پول نداشتم، خلاصه حالی کسی که این مقام داره میتونه پولا رو در بیاره، اما اینا حساب داره، گنجاره بفهمه. خلاصه خدا گاهی اینا رو مأمور میکنه تا به ما میگه بابا راه کمال بازه. خلاصه رئیس قطار گفت بس باید پیاده بشی. گفت پیاده بشو قطار ما میستا دیگه نمیره با بره پایین. پیادهش کردن رفت کنار جاده دران دراشید و قد خیلی شد به قطار درا کرد. قطار در جا موند، حرکت نکرد. خب ما این رو درباره مرحوم سید احمد خونساری که از مراجع بزرگ اسلام بود، در تهران بود، عزیزان یک سر نشون من خدمت چون شاید ریسو میگنه، از مرجع تو مراجع خیلی متقی بود که وقتی از ما هم سوال کرده بودن که ما ایشون میگن آیه خدمت سوال شد که سید احمد خونساری آیت الله ایشون تقواش خیلی خوبه فلان، امام فرمان در اسمتشون صحبت میکنم، من در اسمتشون صحبت میکنم، شما تقوا فوق تقواست، کراماتی درباره ایشون مثلا عمل جراحی کنن چه جوری فلان کاری ندارم، بعد ایشون گفتم من مشغول ذکر میشم شما مشغول عمل بشید. این جریانی به شما میگم که آیت الله مجتدی تهرانی که حوزه علمی داشت تو تلویزیون خیلی صحبت میکرد ایشون نقل میکنه. فرمود یه وقت با ایشون رفتیم، اوایل هنوز خیلی مطرح نشده بود اجت مرجعیت، رفتیم بالاخره حالا شهر آقا یا بالاخره روستای هر جا بودن، گفتیم برگشتیم با اتوبوس بینیم. اما خدمت شما شد که داشتیم می آمدیم نماز داشت قضا می شد، این نماز بالاخره صبح بوده، نماز بالاخره حالا مغرب بوده، به دور عصر بوده. آقای خونساری برمیگرده به آقای مشتدی میگه که برو به راننده بگو برای نماز نگه داره، ما نماز با قضا میشه. گفت بهش گفتم که آقا اگه برام اینا خیلی پایبند یرد بزنم برف هم نمی کنن. آقا فرمود برو بهش بگو. رفت بهش گفته بود و خلاصه اونا هم حرف زد گفته مجال نیست، بعدم شرط و رسی نماز بخون. گفت برگشتم تو نشستم کنار آقا، ماشین در جا ترمز کرد خراب شد، راننده آمد پایین این ورون ورون، خلاصه دیدن در بیزو درسته میشه. گفت ما پیاده شدیم نماز خوندیم، بعد که نماز خوندیم بالا نشستیم که آقای خونساری فرمود بود بهش بگو که سویس بزنه روشن کنه بریم. حت کردیم آقای مشتری نقل میکنه در اولتش نگاه کن. خب ما زیاد از این قضایا در میان بزرگان داشتیم. ببینید هوای نفس حجاب میشه، مانه میشه، زایی میکنه ما رو، عمر ما رو تباه میکنه. اما تبعیت از عقل، العقل ما عبد به رحمان و اکتصف به جنان، تبعیت کنم از عقل، عقل سلیم. عقل سلیم هم ائمه هستن، انبیا هستن، اینا عقل کلن، اینا عقلشون هرگز به آلودگی اصلا آلود نشه به گناه به هیچ وجه. خب سبب زوال نعم کفران، پس سبب فساد عقل هوای نفس است، سبب زوال نعمت ها کفران است. دیشب یه اشاره کردیم که لئن شکرتم لازیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران نعمت، وقتی میگیم کفران نعمت زوال نعمت میاره، نعمت تنها آب و برق و برنج و روغن و لباس که نیست، نعمت جوانی، نعمت چشم، نعمت زبان، نعمت دندان، نعمت دست و پا، نعمت حافظه، نعمت خانم مسکن، نعمت آبرو، نعمت علم، این و انت ادو نعمت الله توسو. ما نه تنها نمیتوانیم شکرش به جا بیاریم، اصلا این دور نعمت رو بشماریم. از دست زبان که براید که از عودی شکرش به در آید، آی حبیب اونجا بشیم. از دست زبان که براید که از عودی شکرش به در آید، بنده همون بکست تقصیر خیش عوض به درگاه خدا برد. شما الان گفتیم دندون، ببینید مداد من دلو مصنوعیه، گاهی میخواه عبارات رو تلفظ کنم گاهی دندو تکام میخوره نمیذاره من دقیقت فرمودی. این نعمت ها رو جوان ها چرا که پیغمبر فرمود اگر من واجب میکردم مسواک زدن رو، این نعمت رو وقتی انسان دست بده بعد خیلی خوب تو می دنیا هم با مشکلات درو میشه. حالا این اتفاق میفته دارم میگم. پس از دست زبان که برایت که از عوده شکرش به در آید بنده همون بکس تخذیر خیش عوض به درگاه خدا برد ورنس داوار خدامندیش کس نتواند که بیاند. خب پس نعمت ها رو ضایع نکنیم. پدر نعمت، مادر نعمت، دوستان خوب نعمت هن. بزرگان دین نعمت هن. مغزای متفکر این کشور نعمت هن. سیاست مداران مستقیم نعمت هن. وقتی کفران نعمت کردیم میگیره خدا اطور شهید رئیسی رو میگیره، بهشتی رو میگیره، اگرچه به دست افراد باشه. بله افعال خدا خدا میگنن من عقوبت میکنم، وای به حال کسانی که عذاب من به دست اونا انجام بیره. بدترین بندگانم خواهم بود. بگذرم پس سبب و زوال نعم الکفران. آره سبب المحبه الاحسان. اگه میخوام محبت ها با هم زیاد بشه، باران میاد زن شوهر با هم نمیسازن، جنگ و دوا دارن، فورا میگن سر کردن، جادو کردن، بختان رو بستن، بختان رو باز کردن، حالی رنبال پنبالن برن الا ماشاءالله. بابا اگر زن مطیع مرد بود، زن یه حقی داره، مرد یه حقی داره. اگر زن اومد هر کسی روی خط خودش را بره، اون مرز خودش را بره. خدا رحمت کنه اجداد شما رو، پدرم همیشه ما رو نصیحت میکرد برو مرز خود تو را بریم مرز خود. یکی از چیزایی که محبت رو زیاد میکند احسان الانسان، عبید الاحسان، عبدالحسان، حتی عبدالحسان هم دارد. خب حالا اگر مرد احسان کرد مگر دیگه اون زن واقعا نمک بهرام میکنه، نمک نشناس باشه که داری متاسف. این در انسان لکفور، این لکفور گاهی در چهره زن ها یعنی ظاهر میشه، گاهی در ما مرد ها، گاهی در خلاصه ارباب، گاهی در شاگرد، گاهی در تاجر، گاهی در خلاصه در همه اخشار لکفور همه رو میگیره. ولی زن ها فرموده کنام غیست ان الرسول نگفته ان المشدیا یا مثلا امیا یا مثلا امریکایی یا اسرائیل، ان الانسان انسان هم لکفور، کفورم لک بوده تاکید کفران نعمت میکنه به بختش لگت میزنه خدا شاد. خب حالا انسان بالاخره اگه میخواد محبت ها زیاد بشه، بارا عرض کردیم اگه میخواد طلاق ها کم بشه، جدایی ها کم بشه، این مقداره کی محبت کنیم، اونم محبت شناس باشد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سلام. چقدر ما این آیه را بخونیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وقت بعد میبینی که متاسفانه این کار نمیشه. خوب پس سبب المحبه، اگر میخواییم که محبت های ما به یک دیگر زیاد بشه به هم محبت کنیم، سلام کردن، علی گرفتن ها، احترام به یک دیگر، حرمت بزرگتران نگه داشتن، پیش بای بزرگان بالاخره حرکت کردن و و و اینا همه احسان دیگه. احسان نیست که حتما چه تو سفیدی بگم میخوام احسان کنید آیه 100 میلیون بد بدم، نه این نیست. گاهی تبسم احسانه، گاهی راهنمایی احسانه. دقت کردیم این سیگاری ها که خدا هدایتشون کنه وقتی با غلط دستش داره سیگار میکشه، سیگارش میده روشن کنم بعد میتونه دستش میزنه با این کلا با این که برای خراب کنه سینش روشن کنه تر چیزه خدمتش مرفت که سیگاره، ولی باید اشترک کنه. حالا البته اون این کارشون که خوبه دیگه، حالا سیگار کشیدنشون بده. اون وقت خود این مواد مخدر خدا میدونه، خدا لعنت کند انگلیس و آمریکا و اسرائیل رو. آقا این مسئله مواد مخدر خدا شاهده یه امر عادی نیست. یعنی زمان ناصرالدین شاه اون زمان انگلیسی ها وارد کردن و تحقیقم شد و من خودم دیدم هم شنیدم که از اونجا وارد کردن همدن گفتن جوانا رو انداختن تو وادیه مخدرات تریاک و فلان و نمیدونم چی حرفا و شیر و اون وقت تریاک ها رو وقتی به ارزانترین قیمت در اختیار جوانا میذاشتن بعد سخته اون را قیمت گران میخریدن خود انگلیس یا خود این یعنی سخته تریاک رو چند برابر از خود تریاک میخریدن در زمان طاغوت برای یه گده دیگه کارت صادر کرده بودن تو داروخونه میفروختن بله حالا تقلبی هم گاهی میشد دلیلش هم بود که خواهم مالا این دارم میکشم بعد این آقای معتاد که میخرید تنها خودش که نمیکشید که واسه در اختیار جوان دیگر بیا پکی بگید دیگه بیا مگرسن شب نشینی ها فلانی حرفا خدا میدونه بعد اینا چه مسائلی وجود میارن بعد امروز دیگه خیلی پیشرفته شده کریستال شده شیشه شده فلان شده چیزای دیگه خلاصه تو که علم روش کرده مواد مخدرم روش کرده اون وقت جنگ ها دواها ها طلاق ها خلاصه بیمندباری ها سرقت ها دزدی ها کم مهری ها کم محبتی ها آقا دیگه بیداد میکنه این مسئله مواد مخدر ما در روایت داریم در مرحوم میرزا حسین نوری تو مصدرک وسالشیه میاره چندین روایت رو که راجب به این بنج و حشیش اینا که اونجا حضرت میفرماید اگر کسی من اکل اگر کسی این مقدار بنج و نمیدونه حشیش اینا میشه که با مادرش 70 بار زنا کرده الله. این چی میخواد بگه؟ میخواد قبح کار رو زشتی عمل رو نشان بده بگذرم در رسولت سبب المحبه الاحسان سبب العتبه طاعت الغضب سبب هلاکت بیچارگی سبب اینا طاعت غضب است که الغضب و مفتا کل شر غضب مفتا و کلید همه شرور و آفت ها است غضب میاد خدمت پیغمبر یا رسول الله اوسنی من نصیحت کن حضرت فرمود غضب نکن عصبانی نشو حتی میاد مقابل پیغمبر یا رسول مد دین دین یعنی چه فرمود خوش اخلاقی دست راست مد دین فرمود خوش اخلاقی دست چپ آمد مد دین دین چه فرمود خوش اخلاقی رب پشت سر پیغمبر مد دین حضرت برگش فرمودن که افات هم ده نفهمیدیم غضب هم نکن عصبانی هم نشو این غضب این خیلی لحظه جنون دیگه غضب آتشیست از آتشای جهنم شغلی هم ندارد رضا فرمود علت هلاکت و بدبختی طاعت از غضب است سبب تزکیت نخ اخلاق حسن الادب سبب تزکیت الاخلاق حسن الادب سبب تزکیه اخلاق اینه که انسان مؤدب با آداب الهی بشه ادبو با آداب الله تخلقو با اخلاق الله مؤدب با آداب الهی بشوید متخلق با اخلاق خدایی بشوید این انسان انقدر میتونه رشد کنه که خدا شاهد است اخلاق خدایی خدا محسنه خدا ودوده خدا رؤوفه خدا قدوسه خداوند رحمان و رحیمه خداوند محموده اینو چیه؟ الا ماشاءالله انسان میتونه به این مظاهر این اسما برسه استفاده کنه سبب و تسکیت الاخلاق حسن الادب سبب الکمده الحسن سبول کمد کمده کمد کمده محمد البته ولی در لغت هم کمده آمده هم کمده به کسر خدمت شد شد یادش داده سبول کمده الحسد خب سبب یعنی ده کمد چیه؟ دردمندی تیر و تار شدن روزگار دلتنگی افسردگی گرفته شدن و رفتن صفای قلب رنجیدن اینا همه تو لغت هاستا اینا همه معنای کمده. این لغت، این بعضی از لغت‌های عرب خیلی واژه عجیبه، این که 70 تا معنا داره، مثلا مثل ولایت که 24 معنا داره الا ماشاءالله. همین واژه های غربی هم گاهی خدمت شد که معنی عجیبی داره، مثلا پوفیوز. پوفیوز به معنی بی ارزه، بی غیره، سوس انصر. تو فرنگ هم بیم نگاه کنید چند تا معنا قشنگ با هم دیگه پوفیوز چه دیر آمدی، خبرم نداره که باز داره بریفه چی بگی، چند تا فوشو گذاشته توی واژه، جاسازی کردن و فوشها رو توی واژه. بله، کما این که انسان میتونه هزاران معنای خوب رو توی واژه. صراط مستقیم، این صراط مستقیم خدا تمام راه‌های خوب، تمام صفات خوب رو تو صمد، تو صراط مستقیم هست. کما که صمد، الله الصمد، الله الصمد یه بار بیشتر تو قرآن نیامده. ما تو قرآن یه بار فقط صمد داریم، اما یه بار کار همه رو کرده، سید، مولا، آقا، همه به اون محتاجن، او به کسی محتاج نیست، رزاق، چی 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 چی، در همه چی صمد است. خدا رحمت کنه که از علمای بزرگ تهران، از علما فلسفه بود، به نام آقای ربانی نامی، کتابای زیاد داره، یکی به نام حمد ربانی، توحید ربانی، جلوات ربانی، کتابای بسیار جالبی داره. اون وقت اونجا آمده صمد رو توضیح داده، آدم خیلی متفکر و معقول و متدبری بود، خدا رحمتش کنه. بگذرم، پس سبب کمده الحسد، سبب یعنی دقیقا حسادت بیچاره میکنه انسانه، همون بلایی که سر بچه های حضرت یعقوب آورد. منتاش تو این یک دو روز راجع به تعلیم میکنیم راجع به سرنوشت بچه حضرت آدم، بعد اونجا میگه خب حسد باعث شد که قابیل حابیل رو کشت. ما دیدیم که تفاسیر هم که نگاه کردیم تقریبا شاید فکر کنم چند درصد همه به حسد برگردنده بودن، ولی نرفته بودن خب ریشه حسد چی بود آخه. بعضی از مفسرین به سفید کاشانی رضوان الله تعالی علیه و بعضی مفسرین دیگر که بالاخره انسان‌های نقطه بین خیلی ظریف شناس هستن، لطیف شناسن، چون فن بودن روایت میاره، وقتی خدا دستور داد به حضرت آدم که تو بر حال خلاصه تو رفتنی، جناب حابیل را باید وصی خودت قرار بدی و پیغمبر قرار بدی و اسم اعظم رو بو بدی. این شایستگی داره. قابیل فهمید، سر صدا کرد و خلاصه دگک بخو بگم به درد منبر و منابزم میخوره. حسادت یعنی قابیل علتش ریاست طلبی، پس حب ریاست بوده، حب دنیا بوده، حب قدرت بوده، این حب ریاست حسادت میاره، حسادت هلاکت میاره، فلاکت میاره، رسوی بمانه. پس ریشه حسد برمیگرده به دنیا دوستی و ریاست طلبی. خب چقدر انجام داد که اون وقت حضرت حابیل رو کشت، اون وقت فسف و خاسرین نادمین هم ضرر کرد و زیان دیدم پشیمان شد، اما دیگه اون سبوبش کست اون پیمانه ریخت، اون وقت شد ملعون درگاه خدا. یه بسیار حال از که من میتونیم حالا قابل لعنتش کنیم، توقف کنیم بهتره، چون پسر بیرم برموزه چاره ای نداریم دیگه. این فکر رو باگذار کنیم خود و خدا، خدا اختیار داشت این کار کرده برای افرادی که دستور لعن داده داده، اما اینجا فقط نقل لعن کردن تو تفاصیل، هیچ دنیا نگفتن که آقا شوان لن کنید. وقت حالا عذابی هم که قابیل شده، وقتی از امام باقر سوال میکنن که حالا بعد قابیل به جهنم میره یا نه، حضرت فرمودن که خدا عادل تر از این است که افرادو دوبار به خاطر گناهشون عذاب کنن. قابیل این دنیا عذاب شد دیگه بسشه. آره، اینه که ما در روایت داریم که درباره اولاد انبیاء ائمه خیلی با احتیاط صحبت کنید. اختیار دارم. من مثال زدم آقای حسینی، گفتم الان تو دست بچه نیا، بنده دست بچه اون داره شون کنم من اون خبیث. من اینجا راست میگم من اون خبیث. خب این با پدر شما داره بگه، من که دیگه نباید فونه اونه تکدش کنم که باید حریما حفظ بشه. حالا یه بعضی هست که حالا کاری نرو، ما فلنه نره خود ما اجازه نمیدیم که خلاصه جناب قابل خدا کمک بکنی. سبب پس سبب الکمده الحسد، پس درمندی تیرگی تو اینا، همه اینا ثمرات خلاصه حسادت. حسادت هم باز تیشش برمگرده به حب دنیا و به ریاست، و چه رو خانش این باشه من نم، چه ماشینش این باشه من نم، چه رو ریاست داشته، چه رو آقا مدیر مراد داره، چه کارش گرفته از من نگیره، خلاصه چه رو بازار رو داغ، بازار من سسته، اینا همه همه برمیگرده به حب دنیا، که حب دنیا رأس کل خطیئه. خدا رحمت کنه امام رو. یادمه وقتی که حکم رئیس جمهوری بنی صدر امام تنفیذ کرد، من خودم نشسته بودم پای تلویزیون، امام آدم شناس بود، فرمود من یه جمله با آقای بنی صدر میگم، اونایی که اصلا بودن شنیدن خدا شده. امام فرمود آقای بنی صدر حب دنیا رأس کل خطیئه، بعد دیدی چیکارش کرد دیگه. با اون رقم آمال رد رأی کاورده بود، چی شد؟ قرور قرور گرفشه. آره، در یکی از روزنامه‌هایی که مربوط به خودش بود، نمیدونم روزنامه انقلاب، نه انقلاب زمان بنی صدر، انقلاب شمرده بودم، من اون دیدم یکی از رفقا خونده بود، یه سخنرانی کرده بود بنی صدر، حدود 110 تا 100 خورده تو سخنرانی فقط من گفته بود، این دروش خط کشید، من بعد امام فرمود آقا من نگی من شیطان هست، یادتون؟ خب اون وقت این بنی صد با اون همه آرای زیاد باید خودش گریم کنه، با سر تولد خلاصه هواپیما فرار کنه بره شهید رجایی، باید قبرش مزار و زیارتگاه بشه، باید شهید خدمت فرشت طلال رئیسی بینه آقا مردم تو صف نوره سر قبرش برن فاتحه بخونن. اینا چیه؟ انسان اینا همه عبرت فتب رو یا قبل الباب نسألو که من ادعوک بسم کل عظیم العظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، خدایا ما را ببخش و بیامرز، از سر تقصیرات ما درگذر، توفیق بندگی ما عنایت بفرما، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، دشمنان اهل بیت دلیل و زبون خار بگردان، ملت الان پیروز بگردان، ملت فلسطین پیروز بگردان، بدخواهان کشور ما را ذلیل و زبون خار بگردان، نسل جوان ما را خدای از همه فتن آخر زمان مسئول و محفوظ بدار، مجروحین، معلولین، مریضا، بیماران خدای شفا عنایت بفرما و عجل فی فرج مرض.